جعبه، پادکست منصور ضابطیان. خانم ها آقایان سلام، این جعبه شماره 21 است که می شنوید. عنوان این جعبه آقای ناصر قاجار. این ادعای گزافی نیست اگر بگم در تاریخ پادشاهی 2500 ساله ایران درباره هیچ شاهی به اندازه ناصرالدین شاه قاجار صحبت نشده. حرفها درباره بسیاری از پادشاهان بزرگ ایرانی از کوروش بگیرید تا شاه عباس، صرف نظر از اینکه پادشاهان خوبی بودند یا نه، همراه با افسانه های فراوانه. هیچ سند معتبری در ارتباط با چهره اونها وجود نداره. یا در حاله ای از تقدس بودند یا اسمشون میان ظلم ها و خونریزی های فراوان گم شده، تا اینکه در تاریخ پادشاهی ایران به یک اسم خاص میرسیم: ناصرالدین شاه قاجار. سلطنت ناصرالدین شاه همراه میشه با ورود مدرنیسم به ایران و شاید این یکی از دلایلیه که از اون بیشتر میدونیم، به لطف عکاسی، روزنامه ها، سفرهایی که ثبت شدن و خیلی ابزار دیگه. ما امروز از ناصرالدین شاه و خلق و خوش بیشتر میدونیم و البته یک سلطنت 50 ساله هم بیشک اطلاعات بیشتری از سلاطین باقی میگذاره. ناصرالدین شاه یک پادشاه عاشق پیشه که چیزی فراتر از یک پادشاه، یک هنرمند چند منظوره هم بود. علاقمندی های مختلف ناصرالدین شاه اونقدر متنوع و زیاده که آدم گاهی وقتها فکر میکنه که ای کاش ناصرالدین میرزای کوچیک هیچ وقت شاه نمیشد و همه انرژیش رو در یکی از شاخه های هنری مورد علاقش میذاشت و میتونست توی اون رشته یک هنرمند کامل بشه. هرچند که نباید کتمان کرد که بخشی از موفقیت هاش در این رشته ها حاصل توانایی مالی و اعتماد به نفس حاصل از شاه بودنشه. ما در اینجا قرار نیست درباره دوران سلطنت ناصرالدین شاه صحبت کنیم، بلکه بحثمون درباره بعضی علاقمندی‌های اونه، از علاقمندی‌های هنریش تا علاقمندیش به حیوانات و سفر. البته در تمام این بررسی‌ها طبیعیه که نمیتونیم از چهره پادشاهیش کاملا فاصله بگیریم. فراموش نکنیم که او 50 سال شاه بوده. همینجا باید با خوشبختی اعلام کنم که حامی این اپیزود از پادکست جعبه کرمان موتور است. کرمان موتور رو میشه به عنوان با سابقه ترین خودروساز فعال بخش خصوصی کشور دونست. یادش به خیر خودروهای دوو که در دهه 80 محصول همین شرکت بود. کرمان موتور با همکاری مجموعه ای از قطع سازان بزرگ کشور از سال گذشته برند KMC رو وارد بازار کرده. جدیدترین خودرو این شرکت خودروی J7 است. یک خودروی فستبک که مجهز به بروزترین امکانات خودروهای سواری روز دنیاست و یک هویت بصری ویژه داره. از کرمان موتور برای این همکاری فرهنگی ممنونم و امیدوارم اگر خودروهای کرمان موتور رو خریدید چرخش براتون بچرخه. و حالا خانم ها آقایان، این شما و این پادکست جعبه شماره 21، آقای ناصر قاجار. همونطور که گفتم، قرار نیست ما درباره دوران سلطنت ناصرالدین شاه صحبت کنیم، اما چاره نداریم که در همین ابتدای کار یک تصویر کوتاه از زندگی 65 ساله اون بدیم و ببینیم در هر مقطع از زندگیش چه کارهایی کرده. این بخش رو شرمین نادری نوشته که یک محقق درجه یک درباره دوران ناصریه و زحمت خوندن اون بر عهده مازیار لرستانی بوده.
اسمش ناصرالدین میرزا بود، قبله عالم یا به قول خودش سلطان صاحب قران. در 25 تیر سال 1210 شمسی در روستای کهنوی تبریز متولد شد. 4 ساله بود که ولیعهد شد و در 8 سالگی به عنوان ولیعهد ایران روی زانوی نیکولای اول تزار روسیه نشست و از اون انگشتری هم هدیه گرفت. در 13 سالگی با گلین خانم هنرمند و اهل ادب و کتاب ازدواج کرد و در حقیقت به مردم اعلام شد که بالغ و عاقل شده و حکومت دیگه نیازی به نایب السلطنه نداره. فقط 17 ساله بود که به کمک مادر قدرتمندش مهدولیا که پول رسیدن پسر جوانش به تهران رو قرض گرفته بود و البته همراهی میرزا تقی‌خان امیرکبیر سپهسالار به تخت نشست. در 18 سالگی هم البته فرمان قتل همون امیرکبیر رو به خاطر دسیسه همون مادر امضا کرد. اولین بار که با دوربین عکاسی مواجه شد احتمالاً 13 ساله بود و در 28 سالگی هم اولین عکسش رو انداخت و تبدیل به یکی از مدرن‌ترین عکاسان زمان خودش شد. در 20 سالگی دارالفنون رو افتتاح کرد و البته بدون حضور امیرکبیر که باعث و بانی ساخت اولین مدرسه عالی ایران بود. در 21 سالگی و در هنگام شکار عاشق جیران شد و کل رسم و رسوم دربار رو زیر پا گذاشت تا پسر اون رو ولیعهد کنه، اما به دسیسه مادر و البته میرزا آقاخان نوری وزیرش پسرک رو از دست داد. در 27 سالگی از غصه مرگ اون فرزند سرش رو به دیوار کوبید و بعد فرمان عزل میرزا آقاخان رو امضا کرد. در 25 سالگی و با کمک عموش هرات رو به امید بازگردوندنش به ایران فتح کرد، اما به محض پیشروی نیروی بریتانیا در جنوب بیخیال مخاصمه شد و ناچار معاهده پاریس رو امضا کرد و وجود افغانستان رو به رسمیت شناخت. در 26 سالگی شاهد ارسال اولین تلگراف ایران از دارالفنون به کاخ ییلاقی شد. در 28 سالگی جیران رو به خاطر بیماری سل از دست داد و درست بعد از اون کلید خانه و زندگی جیران و بعد هم عنان عاشقی رو به دست انیس الدوله سپرد. در 39 سالگی با قحطی و وبا و مرگ مردم روبرو شد، اما به جای هر کاری بار سفر رو بست و به زیارت عتبات رفت. در 41 سالگی قرارداد رویتر رو امضا کرد و امتیاز ساختن راه و راه‌آهن و بهره برداری از معادن و جنگل‌ها رو در ازای پرداخت 200 هزار لیره در اختیار رویتر قرار داد. در 43 سالگی با تراش میرزا حسین خان سپهسالار به اولین سفر فرنگ رفت و نشان بند جوراب رو از ملکه انگلیس گرفت و بعد هم با خودش دامن بالرین‌های روسی رو به ایران آورد. اونم درست وقتی که مادرش مهدعلیای قدرتمند از دنیا رفته بود و قدرت حرم به دست خانم انیس‌الدوله افتاده بود و این خانم عزیز هم مخالف همون میرزا حسین خان و مخالف قرارداد رویتر بود. در 47 سالگی از سفر دوم فرنگ برگشت و دستور تشکیل بریگاد قزاق و نیروی پلیس ایرانی رو داد و در همون سال برای اولین بار ملیجک رو دید که تازه زبان باز کرده بود و تا روز آخر عمر دلبسته اون. در 51 سالگی اولین امتیاز خط آهن رو در 1261 شمسی به موسیو بواتال واگذار کرد. در 57 سالگی امتیاز تأسیس بانک شاهنشاهی رو به همت جناب امین السلطان به همون رویتر معروف واگذار کرد و مدتی بعد هم رسماً امین السلطان رو صدر اعظم ایران نامید. در اسفند ماه همون سال هم البته فاطمه سلطان دختر باغبان باشی باغ اقدسیه رو ملاقات کرد. در 58 سالگی به سفر سوم فرنگ رفت. در این سفر قرارداد رژی رو امضا کرد، اما به محض رسیدن به ایران با قیام مردم و ماجرای نهضت تنباکو روبرو شد. در همون سال بود که خانم انیس‌الدوله به فتوای میرزای شیرازی قلیان رو از جلوی شاه برداشت. در دهه 60 زندگی ماجراهای عاشقانه زیادی با خانم باغبان باشی و خواهر 12 سالش ماه رخسار داشت و دیگه به کل امور مملکت رو به دست امین السلطان داده بود و از این باغ به اون باغ سفر میکرد. اما خب همین عشق بذر حسادت و نفرت رو در دل خانم باشی کاشت و اینطور که دختر شاه در خاطراتش نوشته با توطئه امین السلطان که از احتمال عزل خودش مطلع شده بود و همون دخترک شاد باغ اقدسیه شاه ایران اتفاقات جدیدی رو تجربه کرد و سرانجام ناصرالدین شاه در 65 سالگی و درست یک روز قبل از مراسم 50 سالگی سلطنتش به تیر میرزا رضای کرمانی شکار شد و به دام گرگ مرگ افتاد.
آرزو دارم که مرگت را ببینم، بر مزارت دست های گل بچینم. آرزو دارم ببینم پرگناهی، مرده ای در دوزخی و رو سیاهی، جای این که عاشق زار تو باشم آرزو دارم عزادار تو باشم، جای این که عاشق زار تو باشم آرزو دارم عزادار تو باشم.
ناصر آقای نقاش. علاقه ناصرالدین میرزای ولیعهد به نقاشی از همون سالهای کودکی مشهوده. شاهدش نقاشی‌های به جامونده از اون دورانه که در واقع کارهای آماتوری و مشق گونه است. گفته میشه نخستین معلم او ابوالحسن خان قفاری نقاش معتبر دربار محمد شاه بوده که در اواخر سلطنت او به فرنگ میره و بعدتر که برمیگرده هم نقاش باشی دربار ناصری میشه و هم لقب صنیع الملک رو میگیره. این روایت از یکی از محاوره‌های خصوصی ولیعهد و استادش میرزا تقی‌خان فراهانی یا همون امیرکبیر نقل شده که یک روز امیرکبیر از ولیعهد میپرسه آقا جان چه میکردی؟ ناصرالدین جواب میده مشغول نقاشی بودم. امیر میگه کاش که یک قدری تاریخ گذشتگان میخواندی و عبرت میگرفتی و از آیین جهانداری با خبر میشدی. شعر و نقاشی پس از خستگی دماغ خوب است. البته این به معنی مخالفت امیر با هنر نبوده، چرا که همین شخص امیرکبیر پس از اینکه صدر اعظم میشه با توجه به علاقه شاه جوان به هنر و البته نقاشی در سال 1239 شمسی مجمع الصنایع رو تأسیس میکنه، عمارت بزرگی در انتهای بازار توتون فروشان در سبز میدون تهران که جایی بوده برای ترویج هنر و صنعت. این عمارت حجره‌های زیادی داشته که حجره نقاشان هم یکی از اونها بوده و اتفاقاً همین ابوالحسن قفاری که صحبتش شد با 34 نفر از شاگرداش اونجا در کار نقاشی بودن. ناصرالدین شاه نقاشان زیادی رو هم برای یادگیری سبک نقاشی اروپایی و ترویج اون در کشور به خارج فرستاد، از جمله معیدالدوله گرانمایه، مشاورالممالک محمودی و میرزا علی اکبرخان مزین‌الدوله. تا هنوز میرزا تقی‌خان امیرکبیر از صحنه پادکست جعبه بیرون نرفته، این نقل قول رو هم از کتاب احوال و آثار نقاشان قدیم ایران بشنوین که بی ارتباط با موضوع نیست. یکی از روزهایی که شاه در اندرون نقاشی میکرد و صورت غلام بچه ها را میساخت، سلطان خانم رقاصه جهان خانم وارد شد. مهد اولیا سلطان خانم را به آقای علی اکبر تارزن سپرده بود که مشق کند. شاه هم با اون نظر بازی میکرد. همین که چشمش به رقاصه افتاد گفت بیا ببینم چه یاد گرفته ای؟ سلطان خانم با گستاخی گفت ببینم شما از استادتان چه یاد گرفته اید؟ شاه صورتهایی را که ساخته بود نشان داد و فرمود بیا صورت تو را هم بسازم اما باید لخت شوید. رقاصه تحاشی کرد و گفت اگر شما نقاش خوبی هستید اول صورت آن یارو را که میخواهد شاه بشود بسازید. شاه گفت کدام یارو؟ رقاصه گفت میرزا تقی‌خان. شاید ناصرالدین شاه در اون روز فقط به فکر فرو رفت و پرده ای از امیرکبیر نکشید، اما سالها بعد که دیگه امیری در کار نبود و پشیمانی همیشگی گریبانگیر شاه شد این اتفاق افتاد. این رو میرزا حسین خان صاحب اختیار رئیس خلوت همایونی نقل کرده که خودم ایستاده بودم که اعتماد السلطنه آمد به شاه عرض کرد صورت میرزا تقی‌خان را می‌خواهیم در تاریخ سلطنت اعلیحضرت ثبت کنیم و نداریم. شاه گفت صورت او در نظرم هست. قلم آوردن و خود شاه طرحی تهیه کرد و این طرح مأخذ همان صورتی است که در مرآت البلدان نقش شده است.
نخون کش به آزادگی شرف انسان، نخون که داروی غمهای مردم ایران، هنوز زاری آب، هنوز ناله باد، هنوز گوش کر آسمان، فسونگر پیر، تراز کنگره عرش میزنند سفیر. به اسب و پیل چه نازی که
که رخ به خون شستن، به اسب و پیل چه نازی که رخ به خون شستن، در این سراچه ماتم پیاده شاه وزیر،
در این سراچه ماتم پیاده شاه وزیر،
چون او دوباره بیاید کسی محال محال،
هزار سال بمانیم اگر چه دیر چه دیر، هزار سال بمانیم اگر چه دیر چه دیر.
دوست علی خان معیرالممالک، خزانه‌دار ناصرالدین شاه، درباره حال و هوا و مهارت شاه در نقاشی اینطور میگه که شاه علاوه بر تفنن در کامرانی، گاهی خود را به نقاشی مشغول می‌فرمود و چون صنعت رنگ‌آمیزی و تناسب اجسام و علم مناظر و مرایا و نمایش قرب و بعد نیامخته بود، دورنما را بد می‌ساخت. متملقین خلوت پادشاهی چندان در تحسین مبالغه می‌کردند که شاه صفحه نقاشی خود را معجزه می‌پنداشت. در بیرون و اندرون، هر وقت که شوق هنرهای زیبا به سرش می‌افتاد، شعر می‌گفت و نقاشی می‌کرد. در بیرون صورت وزرا و درباریان و سفرا را می‌کشید و در اندرون شبیه خانم‌ها و کنیزان و خواجه‌سرایان را می‌ساخت که همه در نهایت شباهت بودند و زیر هر کدام یک جمله مناسب اوضاع و احوال آن شخص و یا شعری یادداشت می‌کرد. مثلا زیر صورت میرزا یوسف مصطفی الممالک نوشته بود درویش است و شاهد باز. زیر صورت سامی افندی سفیر عثمانی نوشته ترک و حدیث دوستی قصه آب و آتش است. زیر صورت گلین خانم اولین همسر عقدش نوشته بود گویند دهان قنچه تنگ است، اما نه به تنگی دهان. کاری به ناصرالدین شاه و شیوه های سیاسیش ندارم، اما به طور کلی خیلی جالبه که پادشاه یک مملکت همیشه یک دفتر و قلم کنار دستش باشه که هر جا هوس کرد طرحی بزنه و نقاشی بکشه. این اتفاق نه تنها در دربخانه همایونی که در سفرهای دور و دراز هم می افتاد. شاهدش این بخش از خاطرات ناصرالدین شاه در سفر به انگلستان. می‌خواستیم ناهار بخوریم. تولوزان آمد، عرض کرد که ماژور تالبوت دو پسر و یک دخترش را آورده است. می‌خواهد حضور بیاورد. گفتم بیایند. آمدند. دو پسر داشت به سن 7 و 8 سال. چندان خوشگل نبودند. دخترش خودش میگفت 4 سال دارد، اما به نظر 7 سال میآمد. خیلی دختر ملوس، مقبول، قشنگ و بامزه بود. موهای زرد بافته، چشمهای کبود، خیلی شیطان و بامزه و خنده‌رو بود. به قدری خوب بود که از این بهتر نمی‌شود. با او صحبت کردیم. بعد ماژور کتابی داد و خواهش کرد صورت دختر او را در کتاب بکشم. من هم شروع کردم. نیم ساعت طول کشید. ماژور دخترش را نگاه داشته بود تکان نخورد. با وجود این خیلی تکان می‌خورد و درست نمی‌ایستاد. اما شبیه و خوب کشیدم. آنها رفتند و ناهار خورد.
صورتگر نقاشم، هر لحظه بتی سازم، وانگه همه بت‌ها را در پیش تو بگدازم. صورتگر نقاشم، هر لحظه بتی سازم، وانگه همه بت‌ها را در پیش تو بگدازم. صد نقش برانگیزم، با روح درآمیزم، چون نقش تو را بینم در آتشش اندازم، در آتشش اندازم. صد نقش برانگیزم، با روح درآمیزم، چون نقش تو را بینم در آتشش اندازم، در آتشش اندازم.
عصر ناصری عصر رشد هنر نقاشی در ایران بود و چهره‌های مهمی در این عصر ظهور کردند که شاید مهمترین اونها محمد قفاری، برادرزاده ابوالحسن خان قفاری بود که ما اون رو به اسم کمال‌الملک می‌شناسیم. کمال الملک با وجود آنکه بسیار آزاده بود و شخصیت مستقلی داشت، اما در این حال علاقه و ارادت قلبی هم به شاه پیدا کرده بود. کمال الملک بارها گفته بود که مردم خیال میکنن چون ناصرالدین شاه به من حقوق و سمت و نشان داده من به دو علاقه دارم، ولی نه، ناصرالدین شاه بر من حق تربیت داشت. هر منظره عالی و یا گل زیبا و صورت خوبی میدید، کسی را به سراغ من میفرستاد و تا آن منظره گل یا صورت را به من نشان نمیداد و من از آن طرحی بر نمی داشتم، آرام نمی گرفت و حتی گاه خود با دوربین بالای سر من ایستاده کوچکترین تعلل یا مسامحه مرا گوش زد می کرد و می گفت کمال الملک آن بوته گل را نساختی یا آن قطع سنگ فراموش شده. اگر درباره کمال الملک بیشتر میخواین بدونین، بهتون توصیه میکنم اپیزود شماره 7 پادکست چنین شد کار حسین صبحانی رو در کست باکس و پادگیرهای دیگه بشنوید. کمال الملک تابلوهای ارزشمندی رو در دوران سلطنت ناصرالدین شاه خلق کرد. شاید مهمترینشون تالار آینه باشه که چند ماه پیش از به قتل رسیدن ناصرالدین شاه کشیده شد و ماجراهای فراوانی داشت. در زمان حضور کمال الملک در تالار آینه کاخ گلستان برای خلق تابلو، چند قطعه از جواهرات تخت سلطنتی روبوده میشه و کمال الملک در مزان اتهام قرار میگیره. بخش از فیلم کمال الملک ساخته علی حاتمی رو بشنوید که مربوط میشه به لحظه پرده برداری از تابلو در حضور ناصرالدین شاه و اتابک اعظم. البته ناگفته نمونه که این برداشت علی حاتمی.
عاقبت وسوسه ده ساله تماشای این پرده مغلوب شکیبایی شاه شد. پرده بیفکنید که صبر از کاسه چشم ها سر آمده، سخت رغبت دیدار داریم. کلامی قبل از بالا رفتن پرده، در میان ما تنها نقاش است که می داند چه کرده، هیجان چه خواهد بود فقط برای ماست.
و هیجان چه خواهد شد برای من.
الحق که به عمر انتظار می‌ارزی، قیامت کرده اتابک، کار را تمام کرده.
حرم خانه مبارکه قبله عالم هم چنین عشرتی شریف از شاه ندیده. لحظه وصل عجیبی است. پرده تاب مستوری نداشت دیگر و ملک عشق پروای غیر نمی کند. ملامت کوردلان باطل است. وقتی شاهی از کرم درویشی به وجد آمده، صبوری خواستن از نوکران نارواست. من نیز همزبان با مولای خود فغان می کنم چه کرده ای استاد.
ناصر آقای خوشنویس. ناصرالدین شاه در خوشنویسی میراثدار یک پدر و یک پدر بزرگ هنرمند بود. هم فتحعلی شاه و هم محمد شاه هر دو دستی در این هنر داشتند و ناصرالدین میرزای ولیعهد از همون ابتدای کودکی دربار رو در آمد و رفت خوشنویسان میدید. ناصرالدین شاه در نست علیق و نست علیق شکسته تب آزمایی هایی میکرد و چندین اثر از اون به جا مونده و معلوم نیست چرا خطنگاری‌هاش رو معمولاً به دوست‌علی خان معیرالممالک تقدیم می‌کرد. در حاشیه قطعه‌ای به جامانده از ناصرالدین شاه که در اون به خط شکسته نست علیق این شعر سعدی رو نوشته که هزار جهد بکردم که سر عشق بپوشم، نبود بر سر آتش میسرم که بجوشم، تحریر کرده شب دوم رجب المرجب که شب عید نوروز سلطانی است مشق شد دوست‌علی خان پیشخدمت این قطعه را نگه دارد. او در عیدهای نوروز همیشه دستخطهایی به خط خوش به دوست علی خان معیرالممالک اهدا می کرد. در اسناد به جامونده هیچ جا نشانه ای از استادان ناصرالدین شاه نیست و تنها گفته شده میرزا رضا کلهر برجسته ترین خوشنویس دوره قاجار مشق‌هایی به او میداده. ناصرالدین شاه به میرزا رضا کلهر پیشنهاد میده به استخدام اداره انطباعات در بیاد تا از این راه کمک خرجی داشته باشه، اما کلهر قبول نمیکنه و به سفارش های گهگاه دربار اکتفا میکنه. کلهر در سالهای پایانی عمر در سفر دوم ناصرالدین شاه به مشهد به عشق زیارت حضرت رضا همراه شاه میره و خوشنویسی متن روزنامه اردوی همایونی رو به عهده میگیره. علاقه همزمان شاه به خوشنویسی و کتاب منجر به سفارش کتابت کتابهایی به خط خوشنویسان معروف اون دوره برای نگهداری در کتابخانه سلطنتی میشه. کتابخانه سلطنتی در واقع مجموعه ای از آثار به جامونده از دوران صفوی و یا هدایا و غنایم دوران نادرشاه بود که در دوران آقا محمد خان به کاخ گلستان منتقل شد. ناصرالدین شاه این کتابخانه رو پربارتر کرد و کتابهای زیادی رو سفارش داد که هنوز در کتابخانه نگهداری میشه. از جمله آثار ارزشمندی که ناصرالدین شاه سفارش داده یک نسخه مصور از 1001 شبه. وقتی ناصرالدین شاه ولیعهد بود، داستان 1001 شب رو از روی یک نسخه چاپ سنگی براش میخوندن و از همون سالها او به فکر داشتن نسخه مصور از این افسانه بود و این فکر رو در همون سال اول جلوس بر تخت پادشاهی عملی کرد. محمد حسین تهرانی خطاط معروف به مدت 5 سال متنش رو خطاطی کرد و بعد برای مصورسازی و تذهیب در اختیار صنیع‌الملک و همکارانش قرار داد. دیوان عنصری، 6 دفتر کامل مثنوی، منتخب گلستان، دیوان حافظ و قرآن مجید از دیگر سفارش‌های ناصرالدین شاه به خطاطان معروف اون دور است. شاه در سفر به فرنگ دستور داد تا تعدادی قرآن نفیس رو از نمایشگاه کتاب‌های خطی پاریس خریداری کردند. در کنار آثاری که ناصرالدین شاه خودش خطاطی کرده یا به سفارش او کتابت شده، رقابتی سخت بین درباریان و حتی هنرمندان خوشنویس بود تا بتونن از طریق اهدای کتاب‌ها یا قطعه‌های خوشنویسی شده دل اعلی حضرت رو به دست بیارن. از جالبترین این آثار یک جلد قرآن به قلم نصر به خط مریم بانو نایینی که از معدود هنرمندان زن ایران در این رشته است. او در صفحه آغازین کتاب که حالا در کتابخانه کاخ گلستان نگهداری میشه اینطور مینویسه: امروز که سریر سلطنت دولت علیه ایران به وجود مبارک ناصرالدین شاه مزین است، این کمینه کنیز دیرینه را هم که تکلیفش پنبریسی بود خیال خوشنویسی دامنگیر شد، پیشکش نمود. حرره مریم من نواده مرحوم حاج عبدالوهاب نائینی علی الله مقامه فی شهر جمادی الاولا من شهور سنه 1302.
چه خطی می نویسد سرمه بر بادام طولانی، کتابت کن تماشا را به نستعلیق حیرانی، جلا جنگ سوم اسبان خراج چشم زخم تو، بگو چشمت کنند آهو سواران خراسانی.
ناصر آقای سفر برو. به عنوان یک آدم عشق سفر مطمئنم که ناصرالدین شاه هم از اون دست آدم هایی بوده که بیقرار سفر بودن. او از هر فرصتی برای سفرهای کوتاه و بلند استفاده می کرده. اگرچه خیلی ها ممکنه که اون رو متهم به این کنن که سفرهاش جنبه خوشگذرونی داشته، اما راستش من چندان موافق نیستم. انگار ناصرالدین شاه هم بعد از مدتی سفر براش تبدیل به یک عادت شده بوده که اگر انجامش نمیداده خشم همایونی شامل حال اطرافیانش می شده. این رو میشه از جای جای یادداشت‌های ناصرالدین شاه و اطرافیانش فهمید که اگه مانعی پیش پای سفرهای کوتاه بلند شاه پیش میومده تا چه اندازه دلخور بوده. اما کار مهم و بزرگی که ناصرالدین شاه انجام داده ثبت بسیاری از سفرهاش بوده، به قلم خودش یا به تقریر دیگران. این سفرنامه‌ها باعث شده تا اولا ما با خلق و خوی ناصرالدین شاه، آرا و افکارش، نقطه قوت‌ها و نقطه ضعف‌هاش بیش از هر شاه دیگه‌ای آشنا باشیم. اونقدر که ما درباره زندگی ناصرالدین شاه در عصری که ارتباطات جمعی حضور نداشتن میدونیم، واقعا درباره محمد رضا شاه که در عصر ارتباطات شاه ایران بوده نمیدونیم، و این به لطف سفرنامه‌های ناصرالدین شاهه. از طرف دیگه ناصرالدین شاه با نوشتن این سفرنامه ها سندی ارزشمند از شرایط اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جامعه خودش به نمایش میگذاره. در داخل کشور او به طور مرتب در سفر بود. از سفرهای کوتاه مدت به ییلاقات اطراف تهران به قصد شکار و تفرج تا سفرهای بلند مدتتر به استانهای شمالی و جنوبی یا سفرهای زیارتی به عتبات و قم و مشهد. دو تا از مهمترین سفرنامه‌های ناصرالدین شاه سفرنامه او به خراسانه. این دو سفر یکی در سال 1284 قمری صورت گرفته که 6 ماه طول کشیده و سفر دوم 16 سال بعد که یک سفر 4 ماهه بوده. بخشی از سفرنامه دوم ناصرالدین شاه به مشهد رو بشنوید. امروز هم کارهای مختلف بسیاری داشتیم. هوا هم مختلف بود. گاهی سرد و گاهی دیگر گرم می شد مثل تابستان. امروز روز وداع است که باید به حرم مطهر رفته وداع کرده فردا انشاءالله به سمت تهران حرکت کنیم. قبل از رفتن به حرم خوانین خراسان از قبیل عطاالله خان تیموری و یوسف خان هزاره و غیره و غیره که خلعت و نشان و حمایل به آنها داده بودیم، با امتیازات در ارک حاضر شده به حضور رسیدند و مستشارالملک یگان یگان را معرفی کرد. بعد به حرم رفتیم، زیارت کرده چند نفر از علما در آنجا به حضور رسیدند که از جمله آنها آقا شیخ محمد تقی بجنوردی بود، حاجی میرزا سید جعفر مجتهد و کلیددار در به ذریح مطهر را با کلید نقره باز کرده دو در داشت. یکی در تنگی بود که از آن در داخل ذریح مطهر شده صندوق قبر مقدس منور حضرت را با کمال شوق و حضور قلب بوسیده حالت خوش و وجد زیاری دست داد. زمین مقبره مطهره از بلور است. خلاصه با حالتی بسیار خوش از آنجا بیرون آمده ایستادیم، در را بست، بعد رفتیم به تحویل خانه برای ملاحظه بعضی جواهرات حضرت که سابقا توی ذریح بوده و قبل از وقت آمده ذریح را جاروب و تمیز کرده جواهرات مزبور را به تحویل خانه برده بودند. از جمله این جواهرات یکی خنجر قیمتی بسیار خوب مرصع به لعل و یاقوت و جواهر قیمتی دیگر بود که محمد ولی میرزای مرحوم تقدیم آستانه حضرت کرده است. یک جیغه مروارید اعلی هم بود که حسین علی میرزای فرمان فرما تقدیم نموده است. چند جیغه دیگر کار هند هم بود. یک گیله سر پشت مروارید ممتاز هم بود که یکی از زنهای هندی وقف کرده است با بعضی آلات و اسباب نفیسه دیگر. خلاصه از تحویل خانه بیرون آمده دم در صحن مطهر سوار کالسکه شده آمدیم منزل. در راه و کوچه ها جمعیت غریبی از مردم بود.
ای شه تو ای شه تو که سلطان سریر دو سرای ما سوالا همه زل توام تو زل خدای
سفرهای خارجی ناصرالدین شاه سفرهای طولانی، پرهزینه و جنجالی بود. سفرهایی که در شرایط نچندان مساعد اقتصادی کشور صورت گرفت و تا امروز مورد انتقاد بسیاری از اونهاییه که درباره دوران قاجار تحقیق یا اظهار نظر میکنن. با وجود این عده‌ای هم معتقدند که این سفرها با همه ی هزینه ی کمرشکنی که روی دوش مردم ایران گذاشت، اما دستاوردهایی به ویژه در پیشبرد ایران به سوی مدرنیسم داشته. ناصرالدین شاه روی هم رفته 3 سفر به اروپا داشت. او اولین پادشاه ایران بود که به اروپا می رفت. اولین سفرش در سال 1252 هجری خورشیدی بود و دوباره بعد در سالهای 1257 و 1268. در طول این سفرها ناصرالدین شاه از کشورهایی مثل روسیه، بلژیک، فرانسه، انگلستان، سوئیس، ایتالیا، اتریش و عثمانی بازدید کرد. در هر جا که رفت به شدت مورد احترام واقع شد و حتی مردم اون کشورها برای دیدن پادشاهی از مشرق زمین که با جلال و جبروت و جواهرات فراوان آویخته به لباسهاش به کشورشون اومده بود توی خیابونا صف میکشیدن. زوغ‌زدگی ناصرالدین شاه از دیدن شرایط زندگی در اروپا و البته گاه مقاومتش در برابر بعضی مظاهر زندگی غربی در جای جای سفرنامه‌هاش موج میزنه. گفته میشه بسیاری از اون چی که بعدتر در ایران پیدا شد حاصل سفرهای ناصرالدین شاه به اروپا بوده، از جمله ماشین دودی، کالسکه‌های مدرن، تشکیل قوای نظامی منظم و مجهز، اداره پلیس، تغییر در نظام آموزشی، پیدایش داروخانه‌های مدرن، تأسیس اولین باغ وحش، ساخت نخستین آپارتمان و خیلی چیزهای دیگه. اما در کنار همه اینها به نظر من یکی از مهمترین دستاوردهای این سفرها همین روزنامه خاطرات شاه شهید به اروپا است. ناصر آقای نویسنده و شاعر. درباره ذوق ناصرالدین شاه در نوشتن در چارچوب خاطره‌نویسی‌هاش و سفرنامه‌نویسی‌هاش صحبت کردیم. البته بسیاری از این نوشته‌ها تقریرهایی بوده که ناصرالدین شاه می‌گفته. یعنی اون چه اتفاق افتاده بوده رو برای یک نویسنده همراه تعریف می‌کرده و او این مطلب رو می‌نوشته. اما این چیزی از ارزش‌های قبله عالم در نویسندگی و البته شاعری کم نمی‌کنه. طنز ظریفی که حتی در نوشته‌های کوتاه داشته و واژه‌گزینی‌های درست نشون میده که دایره گسترده‌ای از واژگان داشته و ادبیات رو می‌شناخته. ناصرالدین شاه از نخستین ایرانی‌هایی که یک داستان کوتاه به سبک داستان‌های فرنگی می‌نویسه. البته با حفظ ساختارهای ادب فارسی و سرشار از آیین‌های ایرانی. اسمی که خود شاه روی داستان گذاشته حکایت پیر و جوونه. البته یک کودک هم این وسط هست که نقش مهمی داره، ولی معلوم نیست چرا اسمش رو در عنوان قصه در نظر نگرفته. در جای جای قصه تفکر و رفتار خود شاه دیده میشه، از جمله علاقه به شکار، نوع صحبت شاهانه، داشتن شاهین‌های تیز پرواز، به فرنگ رفتن و استفاده از واژه پدر سوخته که تکه کلام خودش بوده. در داستان ناصرالدین شاه چند چیز رو در نظر گرفته، از جمله بیان چهار فصل، چهار دوره زندگی، آگاهی از طبیعت و حیوانات و شناخت فرهنگ و آداب و رسوم ایرانی. نکته جالب دیگه در داستان آشنایی ناصرالدین شاه با نحوه دیالوگگویی طبقه فروده است و صحبت‌های کوچه بازاریه. مثل این جمله: داداش جان به مرگ خودت همین است که گفتی، ان شاء الله به خدمت میرسم و خواهی دید که پدرش را آتش میزنم، سر تو سلامت باشد. حکایت پیر و جوان چند سال پیش توسط مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران چاپ شد و کوروش منصوری هم مقدمه بسیار خوبی روش نوشته که مورد استفاده جعبه هم قرار گرفت. با هم بخشی از حکایت پیر و جوان رو با صدای محسن کیایی بشنویم.
جوانک فریاد کرد: کجا می روید؟ یکی از آنها برگشته یکی از آشنایان را دید و گفت: تو کجا بودی؟ ما صبح تا به حال پی تو می گشتیم. بیا برویم بیرون دروازه، فلان با فلان می خواهند قوچهاشان را دعوا بیندازند. و دست او را گرفته روان شدند و قبل از وصول به میادگاه باغی به نظر آورده به میان باغ رفته، قوچها را بسته در میان یونجزاری گرد یکدیگر نشسته و هر یک شیشه مسکری از جیب در آورده در میان علفها گذاشته، بنا کردن با جامهای برنجی بخوردن. بعد از دقیقه طفل امردی آمد بگذرد، یکی از حضرات برخواسته و به هر قسم بود او را به پیش خود نشاند و مشغول صحبت و تصنیف خواندن شدند. کم کم دماغ‌ها پربخار شده مستی آغاز کردن. ابتدا همان جوان معهود برخواسته رفته نزدیک به سر امرد نشست و گفت آقا جان با من بیشتر میل داری صحبت کنی یا با آنهای دیگر؟ امرد گفت با هیچ کدام. جوان متغیر شده سیلی سخت بدوزد. امرد نیز سنگی برداشته بر سر او زد به قسمی که فلجمله مجروح شد. جوان غمه سابق و ذکر را کشید و زخمی منکر بر دست امرد زد و برخواسته از در باغ بیرون رفت و مردم بر دور او جمع شدند، به طوری که راه فرار گرفت که مفقود الاثر شد. اما من دیدم که رو به دروازه شمیران و از کنار خندق می دوید و می رفت. من هم پی او را گرفتم و رفتم و از هر کس که می رسیدم می پرسیدم تا معلوم کردم که به میان باغ بزرگی که تفرجگاه عامه است رفته است. در باغ هیکل و ترکیب او را به باغبان نشانی داده جویا شدم. گفت این جوان که شما میگویید الان داخل باغ شد. من نیز به باغ اندر شدم و جمعیت زیادی از هر قسم و هر طبقه دیدم. عالم، جاهل، عاقل، غافل، کسبه، تجار، الوات، اشرار، باریش، بیریش، لوتی، زانی، فقیر، غنی، تارچی، سنتورچی، نیزن، سرناچی، رمال، جفار، مغنی، باغبان، ارمنی، یهودی، بنگی، چرسی، درویش، تریاکی، طفل، بچه. خلاصه هر یک از این طبقات با موافقان خیش مشغول صحبت و کاری بودند و صدا و همهمه مردم بر فلک می رفت. من با زحمت در تجسس جوان بودم تا در آخر باغ جمعی نشسته دیدم. نزدیک رفته همان جوان را با رنگ و روی پریده و ترس و واهمه یافتم.
ناصرالدین شاه بیشتر از اون که به عنوان یک نویسنده معروف باشه در مقام یک شاعر شناخته شده. صاحب دیوان هم هست، اما شاید نشه جز در مواردی اندک اشعار درجه یکی در دیوانش پیدا کرد. در بین شعرهای ناصرالدین شاه غزلیات عاشقانه‌ای میشه پیدا کرد که اغلب اونها به یاد زنانیه که مورد توجهش بودن. یکی از این شعرها رو با صدای خانم افسانه بایگان بشنویم که قبله عالم در فراق زن محبوبش جیران خانم سروده.
روزی دلم گرفت زندوه هجر یار، آمد به یادم آن رخ و آن لعل آبدار. از بهر دیدن رخش از آتش دلم صد شعله بس فزون گردیده آشکار. دل در برم قرار نمی یافت هیچ دم، تا آنکه ره سپرده و رفتم به کوی یار. در درگهش ندیدم آثار خرمی، کاخش همه شکسته و پرگشته از غبار. بر جای سار و بلبل بنشسته فوج زاغ، بر جای سنبل و گل رویده تل خار. خمها شکسته دیدم ساغر ز می تهی، عودش شکسته دیدم بر جای آن نگار. از گردش سپهر چو آن حال دیدمی، کردم هزار شکوه از این دور روزگار. چون آمدم برون ز در این بیت را به صحن، دیدم نوشته اند به خطهای زرنگار. رفتیم از این جهان و نبردیم هیچ چیز، الا دل گرفته عشاق پار پار.
ترانه کیه کیه در میزنه که با مطلع عقرب زلف کجت با قمر قرینه شروع میشه یکی از معروفترین ترانه های ایرانیه که دیگه شکل کلاسیک پیدا کرده. گفته میشه شعر این ترانه که اولین بار علی اکبرخان شیدا روی اون آهنگ گذاشت متعلق به ناصرالدین شاه. اگر این طور باشه باید ترانه سرایی رو هم به دیگر هنرهای قبله عالم اضافه کرد.
عقرب زلف کجت با قمر قرینه تا قمر در عقرب کار ما چونه کیه کی در میزنه من دلم میرسه در آقل گر میزنه من دلم میرسه ای پری بیا در کنار ما جان خسته را نرنجم از درم نرو خشم جان نشد را فدای تو کنم جان از درم نرو خشم جان نشد را فدای تو کنم جان.
علاقه و ارادت ناصرالدین شاه به پیامبر اکرم و ائمه اطهار یکی از مواردیه که شاه شهید رو به عنوان یک نمونه پرتناقض رفتار و اعتقادات دینی مورد نظر قرار میده. در دوران ناصرالدین شاه تعداد تکایا و هیئت‌های مذهبی به شدت افزایش پیدا میکنه و تعزیه خونی رشد میکنه. ساخت بنایی چون تکیه دولت در جنب کاخ سلطنتی برای برگزاری تکایا به ویژه در ایام محرم و گسترش رواق‌ها و صحن‌های حرم ائمه اطهار به ویژه در نجف، کربلا و مشهد از جمله دیگر نشانه های ارادت ناصرالدین شاه به این خاندانه. پس جای تعجب نیست که بیشتر شعرهای ناصرالدین شاه حال و هوای آیینی داشته باشه و در متن یا رسای ائمه اطهار باشه. حتی بعضی از این شعرها شأن نزولهای جالبی داره، از جمله اینکه نقل شده در سالی ناصرالدین شاه بیماری سختی میگیره که معالجه نمیشه، نذر میکنه که در صورت بهبودی 15 روز کفشداری و جاروکشی صحن حرم امام رضا علیه السلام رو به عهده بگیره. پس وقتی بهتر میشه شعر زیر رو میگه و دستور میده اون رو بالای کفشکن حرم کتیبه کنن. کجا هوای شهنشاهی زمین دارم که کفشداری سلطان هشتمین دارم، سزد که فخر کنم بر شهان به روز جزا به کفش داری سلطان دین امام رضا. ناصرالدین شاه شعر دیگه‌ای هم در یکی از سفرهاش به عتبات سروده که بیشتر شبیه یک گزارش تصویری از حرم امام حسین علیه السلام میمونه و خیلی هم معروف شده و البته که شعر خوبی هم هست. این شعر رو با صدای حامد عسکری بشنوید.
خرم دلی که منبع انهار کوثر است، کوثر کجا ز دیده پر اشک بهتر است. نام حسین و کربلا هر دو دل رباست، نام علی اکبر از آن دل رباتر است. رفتم به کربلا به سر قبر هر شهید، دیدم که تربت شهدا مشک و عنبر است هر یک شهید مرقدشان چار گوشه داشت شش گوشه یک زریح در آن هفت کشور است. پرسیدم از کسی سببش را به گریه گفت پایین پای قبر حسین قبر اکبر است. پایین پای قبر علی اکبر جوان 71 شهید چو خورشید انور است. بر سمت راست مرقد یک پیر جلوه کرد در گوشه رواق که نزدیکی در است. پرسیدم از مخادم آن کین مزار کیست گفتا حبیب نور دو چشم مظاهر است. در جنب نهر علقمه دیدم یکی شهید گفتم چرا جدا ز شهیدان دیگر است. گفتا خموش دار که عباس نامدار منظور او ادب به جناب برادر است. رفتم به خیمگاه و شنیدم به گوش دل آنجا فغان زینب و کلثوم اطهر است. رفتم به سوی خیمه بیمار کربلا دیدم که با 200 غم و مهنت برابر است. وارد شدم به حجله داماد کربلا دیدم عروس قاسم دستش ز خون تر است. رفتم ز کربلا به سر تربت علی دیدم که بارگاه علی عرش اکبر است. وارد شدم به صحن و سرایش به صد امید دیدم که چلچراغ علی سرو کوثر است. برگشتم از رواق شدم وارد حرم دیدم که چشم نوح نبی جای حیدر است. بر نور چشم نوح نبی از علی بود این نکته هم ز کاتب از خاک کمتر است. شاها تویی که ناصر دین با چاکرت منظور او به اذن جناب مطهر است. ناصر چو بر نجف برسید و به گریه گفت هر صبح و شام چشم امیدش بدین در است.
سر نبی مه هاشمی گل احمدی یم فاطمی در سر نبی مه هاشمی گل احمدی.
شعر ناصرالدین شاه با مطلع یم فاطمی در سرمدی هنوز دستمایه مداحان در عزاداری های ماه محرمه. ناصر آقای عکاس. سه سال بعد از اون که نخستین عکس ها به روش های مرسوم اون دوره در 1839 در اروپا سر برآورد، اولین عکس ها در ایران و در دربار محمد شاه قاجار گرفته شد. با دو دوربین که یکی هدیه تزار روس به پادشاه ایران بود و دیگری هدیه ملکه انگلیس به او. یکی از سوژه های اولیه عکاسی در دربار محمد شاه ولیعهد 11 ساله قاجار ناصرالدین میرزا بود که از همون مواجهه ابتدایی با دوربین شیفته این جادو شد. در دوران ولایت عهدی ناصرالدین میرزا در تبریز نشونه ای از علاقه اون به عکاسی و فعالیت های در زمینه در دست نیست. اما وقتی در 17 سالگی به تخت سلطنت میشینه همچنان علاقه‌مند به عکاسیه. دو سال بعد در 1229 هجری خورشیدی او ژول ریشار فرانسوی رو به تخت جمشید میفرسته تا از دیوار نگاره های این کاخ باستانی عکاسی کنه. بدون شک شاه جوان درک بالایی از مقوله عکاسی داشته که در 19 سالگی و در حدود 170 سال پیش به اهمیت تاریخ نگاری واقف بوده. گرچه توی پرانتز بگم که این پروژه به سرانجام نرسید و جناب عکاس وقتی به اصفهان میرسه به خاطر اینکه دولت نتونسته بود به تعهدات مالیش عمل کنه پروژه رو نیمه کاره رها میکنه و به تهران برمیگرده. یا مثلا چند سال بعد هانری دوکولی بوف فرانسوی رو به صحنه نبرد مرو میفرسته، جایی که نظامیای با ترکمنها میجنگیدن البته از اون نبرد هم عکسی در دست نیست، چون جناب عکاس پیش از اون که عکاسی رو شروع کنه اسیر میشه و وسایلش هم از دست میره. هیچ کس به درستی نمیدونه که آیا ناصرالدین شاه عکاسی رو به صورت تجربی یاد میگیره یا استاد مشخصی هم داشته که خودش و تاریخ نگاران دربار ترجیح دادن اسمی از اونها به میون نیارن تا ذات مقدس همایونی رو از آموزش بری بدونن. چیزی که مستند و مشخصه اینه که شاه در 1237 شمسی به فرخان امین‌الدوله سفیر ایران در پاریس نامه‌ای می‌نویسه و دستور میده که یک عکاس ماهر رو استخدام کنه و با خودش به ایران بیاره. نتیجه این دستور ورود موسیو کارلیان به دربار ناصریه که تأثیر فراوانی روی تاریخ عکاسی ایران میذاره. ناصرالدین شاه آقا رضا پیشخدمتچی رو به عنوان کارآموز کنار دست موسیو کارلیان میذاره تا کار رو از اون یاد بگیره و چند سال بعد به لقب عکاس باشی مفتخر بشه. لقبی که پیش از اون در دربار هیچ پادشاهی وجود نداشت. شرح اعطای این لقب به آقا رضا در روزنامه دولت علیه ایران اینطور نوشته شده: آقا رضای پیشخدمت حضور، مهر ظهور مبارک، پسر آقا اسماعیل پیشخدمت باشی، سلام همایون، همباره در تقدیم خدمات سایی بوده و در تحصیل و تکمیل عمل فوتوگرافی یعنی عکاسی نهایت اهتمام به عمل آورده، مورد عنایت بلا نهایت خسروانه آمده، بر حسب فرمان مهر لمعان همایون به اعطای لقب عکاس باشی سرفراز و مباهی گردید. یکی دیگه از کارهای موسیو کارلیان تأسیس عکاسخانه سلطنتی یا به تعبیری دیگه عکاسخانه مبارک همایونی در محل کاخ گلستانه. از همین سالهاست که ناصرالدین شاه عکاسی رو به طور جدی پیگیری میکنه. دوران عکاسی ناصرالدین شاه رو به دو بخش تقسیم میکنن. دوره اول از 1237 تا 1257 شمسی طول میکشه. بعد معلوم نیست که به چه دلیل ناصرالدین شاه 7 سال تمام عکاسی نمیکنه و از 1264 تا پایان سلطنتش دوباره عکس میگیره و عکس میگیره. عکس‌های دوران دوم عکاسی ناصرالدین شاه دارای کادرهای بهتر و موضوعاتی عمیق‌تر همراه با خلاقیت‌های بیشتر. نمونش عکس معروفی که خودش در آینه با زنان حرم میگیره. میزان علاقه قبله عالم به عکاسی و عکاسخانه سلطنتی اونقدر بوده که وقتی در سفر اروپا است به امین اقدس سوگلیش نامه مینویسه و اینطور متذکر میشه: به امین اقدس، احوالت چطور است؟ به تفصیل بنویس احوال بچه ها چطور است؟ عمارت عکسخانه بالاها را البته پاک تمیز کرده اید. اگر تعمیر و بنایی لازم داشته باشد به آقا باشی بگو معمار پایین را بیاورند خوب درست کند. عکسخانه را هم پاک و تمیز بکند. حاضر باشد ما انشاءالله خیلی زود به تهران خواهیم آمد. این بخش از نامه امین اقدس هم جالبه که بشنوید که مینویسه: هرگاه بخواهید بدانید در چه کار هستم عکسخانه را درست میکنم. عکس علاهده که مرحمت فرموده بودید در روی صندلی در میان حیاط گذاشتم. خانم ها عصرها می آیند زیارت می کنند. صبح تا شام مشغول درست کردن عکسخانه قبله عالم هستم. فکر کنید که چه تصویر بامزه‌ای بوده. عصرها عکس شاه رو می ذاشتن روی صندلی و اهل حرم یکی یکی می اومدن و به شاه مقوایی سلام می کردن. ناصرالدین شاه همچنین پایه‌گذار نوشتن شرح عکس بوده. نوشته هایی که غالباً اطلاعات زمانی و مکانی عکس رو نشون میده، اما گاهی به نکاتی فنی هم اشاره میکنه یا مثلا شوخی هایی رو هم در بر میگیره، مثل این زیر نویسا. زیر عکس های زنان حرمسرا نوشته: این اشکال در سال 94 در اوایل رمضان که روزه بودم انداخته شد. یا زیر عکس دیگه می نویسه: این عکس آخر این صفحه را بعد از مراجعت از سفر فرنگستان ثانی که اسباب دوربین عکس تازه در پاریس خریده بودم برای امتحان عشر آخر رمضان المبارک 95 در نیاوران، حالت مقابله قرآن در چادر شیرازی کوچکی انداخته شد. شیرازی کوچکی عنوان یکی از زنان صیغه‌ای شاه بود. علاقه شخصی شاه به مقوله عکاسی باعث میشه تا دستور بده در دارالفنون دوره‌های عکاسی هم برگزار بشه و پیامد اون عکاسخانه‌های متعددی ابتدا در تهران و بعدتر در دیگر شهرها هم تأسیس میشه. در کنار اینها او به استفاده از تکنولوژی‌های روز هم در زمینه عکاسی توصیه می‌کرده و با دیگر علاقمندان این حوزه کلکل‌هایی هم داشته. این بخش از خاطرات روزانه ناصرالدین شاه رو بشنوید. عزیز و سلطان هم پسر میرزا احمد عکاس را آورده بود. پیله کرده بود که می‌خواهم شب پای چراغ نور عکس بیاندازم. من گفتم نمی‌شود. او گفت می‌شود. گفتم اگر عکس انداخته بشود من 50 تومان می‌دهم. رفتیم پای چراغ نور نشستیم. پسر میرزا احمد سیم منیزی را در دو طرف آدم روشن می‌کند و با عکس فوری می‌اندازد. عکس شیرازی کوچیکه را انداخت. همان ساعت شیشه را هم بیرون آورد. خیلی خوب شده بود. معلوم می‌شود شب با منیزی می‌شود عکس انداخت. شک ندارم ناصرالدین شاه اگر امروز زنده بود از صبح تا شب با گوشی آیفون 13ش داشت عکاسی می‌کرد، ادیت می‌کرد و توی پیج قبله عالم با بقیه شعرشون می‌کرد. و البته معلوم نیست چه دعوایی بین اهل حرم در می‌گیره.
آقای عکاس باشید.
بله بله خانم.
خودتون تشریف دارید؟
بله خانم بفرمایید.
آقای عکاس باشید. عکاس باشید. عکاس همدار.
آقای خانم کمی صورت تو این بر می‌گردار.
آقای عکاس باشید. عکاس باشید. عکاس همدار.
آقای خانم کمی صورت تو این بر می‌گردار.
عکاسم بردار ببرم خونه یارم چون که برایش به دل هدیه ندارم.
عکس تو رو برمیدارم خوشگل و زیبا، ظاهر و چاپش میکنم امروز و فردا.
ناصر آقا و حیوانات. شاه شهید در دوران پادشاهیش رابطه متناقض از ارتباط خودش با حیوانات تصویر میکنه. و از یک سو خودش رو عاشق و شیفته حیوانا معرفی میکنه و حتی شیر رو حیوان خطاب نمیکنه و از سوی دیگه هیچ فرصتی رو برای رفتن به شکار در دوشان تپه و دشت لار و جاجرود از دست نمیده. سنت شکار که از پیش از اسلام میان پادشاهان ایرانی رواج داشته و انگار بخشی از رفتار سلطنتی بوده، در دوران پادشاهی 50 ساله ناصرالدین شاه به اوج میرسه. بخشی از گزارشی رو در روزنامه علیه دولت ایران بشنوید که به شهر یکی از شکارهای شاه می‌پردازه. در شهرستانه کوه گافور جرگه بسته شد، یعنی اینکه دورش رو محاصره کردن. سه شکار تکه یعنی بز کوهی و دو خرس زده شد. اول یک تکه 9 ساله بسیار بزرگ آمد، قریب به 150 قدم راه بود. اول با 4 پاره زدن که یه جور تفنگ بوده، نیفتاد. تیر دیگر با گلوله زدن، غلطید، به قدر یابو بود. دویم یک تکه 3 سال آمد، از میان دره با 4 پاره زدند. 2300 قدم راه رفت، افتاد. پیاده ها سرش را بریدند. سیوم یک خرس ماده بسیار بزرگ آمد، قریب به 300 قدم راه به تاخت رفت، با گلوله زدند، زخمی شد. رفت زیر درخت اورسین نشست. تیر دیگر با گلوله زدند که از بالای کوه غلط زنان مثل یک سنگی غلطیده است تا آمده میان رودخانه آب. آنجا فراش ها دویدند که بگیرندش. دست انداخته چوب دست یکی از فراش ها رو گرفت، فراش زور کرد چوب را بگیرد، چنان تکانی داد که فراش دو سه معلق خورد. چوب را گرفت از دست فراش. به قدر 30-40 نفر جمع شدند، با همه دعوا میکرد تا قبله عالم روح نافدا دوباره یک تیر زدند به کلش که خوابید.
وقتی رسید آهو هنوز نفس داشت، داشت هنوزم برهاشو میلیسید. وقتی رسید قلبی هنوز تپش داشت، اما اونم چشمه‌ای بود که خوشدید. وقتی رسید آهو هنوز نفس داشت، داشت هنوزم برهاشو می‌لیسید. دلتنگم دلتنگم دلتنگ از این بیداد، دلتنگم دلتنگم دلتنگ از این سیاد.
ناصرالدین شاه در یکی از سفرهاش به اروپا در پاریس برای نخستین بار با پدیده‌ای به اسم باغ وحش که خودشون رو مجمع الوحوش مینامه روبرو میشه. در سفرنامه شاه به خوبی معلومه که او تا چه حد از دیدن حیواناتی که تا اون روز ندیده ذوق زده است. بشنوید. خلاصه وحوش اینجا را قفس به قفس علاهده از هم جدا ساختند. چند حیوان عجیب اینجا بود که جای دیگر دیده نشده بود. اولا هیپوپوتام است که اسب دریایی است. چیز غریبی، 3 عدد بود. یعنی یک جفت نر و ماده و یک بچه هم همانجا زاییده بودند. بچه هم خیلی بزرگ بود. ثانیاً میمونی بود بسیار بزرگ و کریه المنظر، به عینه انسان. به خصوص دست و پایش خیلی شبیه به انسان است. صاحبش میرقصاند یا زمین میزد، میایستاد، حرف میزد. انگلیسی بلد بود. جلو جلوی ما راه میرفت، اما متصل میل داشت دستهایش را گرفته راه ببرند. جست و خیز غریبی داشت، بند بازی میکرد. سالسن شیر و روباه بحری است که هر دو توی حوض آبی بودند و دور حوض معجر بود. شخصی با زبان فرانسه با آنها حرف میزد. بسیار تیزهوش بودند. جثه شیر خیلی بزرگ است. روباهش هم شبیه به شیر بود اما کوچکتر. می رفتن زیر آب و مستحفظ سوت می زد. همان آن از آب بیرون می آمدن. روی سکوی حوض نشسته مستحفظ را ماچ می کردن. می گفت یک ماچ، دو ماچ، هر چه می خواست او را ماچ می کردن. بسیار تماشا داشت. رابعاً میمونهای خیلی کوچک به قدر موش سلطانیه دیده شد. بسیار غریب. فیل، کرگدن، شیر یالدار، پلنگ سیاه، ببر و غیره، مرغ و توتی های الوان بودند. در بازگشت از فرنگ، ناصرالدین شاه دستور میده که مجمع الوحوش ناصری در منطقه دوشان تپه تهران تأسیس بشه که به نوعی میشه اون رو اولین باغ وحش ایران قلمداد کرد. دارایی مجمع الوحوش ناصری از این قرار بود: 4 شیر نر و ماده از کوههای شیراز، 3 ببر از مازندران، 3 پلنگ از جاجرود، 5 خرس از دماوند، کفتار، بوزینه، 1 میمون، الاغ و طاووس. علاقه ناصرالدین شاه به شکارهای شاهانه و نگهداری حیوانات یک طرف، عشق بیمارگونش به ببریخان یک طرف دیگه. ببریخان که از قضا گربه ماده بود، چنان مورد علاقه قبله عالم بود که رسیدگی به امورات او در اولویت وظایف درباری قرار می گرفت. درباره پیدا شدن سر و کله ببریخان در دربار دو روایت هست، که یکی میگه ببریخان گربه بوده که ملیجک لوس و بی‌ادب اون از کف خیابون پیدا کرده و آورده به دربار و دلیل علاقه‌مند شدن شاه به او در واقع نشأت گرفته از علاقش به ملیجک بوده، و دومی معروف‌تر و البته دراماتیزه‌تره. گفته شده شاه بیماری سختی میگیره که تبش قطع نمی‌شده. همزمان ببریخان که اون موقع گربه گمنام معمولی بوده، در حرمسرا چند بچه به دنیا آورده بوده. او یک روز یکی از بچه‌هاش رو به دندون می‌گیره و از مقابل شاه بیمار عبور می‌کنه. همون موقع یکی از حاضرین بی اون که از حضور گربه اطلاع داشته باشه در رو می‌بنده. گربه سرگردون نزدیک شاه میشه و بچه‌اش رو پیش پای اون می‌گذاره. ظاهراً بچه گربه می‌میره و همون شب هم ناصرالدین شاه خوب میشه و اطرافیان میگن که گربه بچه‌اش رو تصدق سر قبله عالم کرده و این میشه آغاز عزت ببریخان. چیزی نمیگذره که ببریخان صاحب رخت خواب اطلس و گلوبند الماس و خدم و حشم میشه. یک کالسکه اختصاصی داره که هر روز یک کالسکچی ملزم اون رو دور شهر بگردونه. غذاش هر روز یک سیخ جوجه کبابه که همراه ناصرالدین شاه صرف میکنه و لله‌ای به اسم مشتی رحیم داره که 24 ساعته مراقبشه. وقتی درباریان و زنان حرمسرا خواسته‌ای دارن اون رو روی کاغذی می‌نویسن و به گردن یا دم ببریخان وصل می‌کنن و مطمئن بودن که حتماً حاجت روا میشه. مثل تمام دربارها و حکومت‌های فاسد جهان، نزدیکی به شخص یا موجود مورد علاقه شاه یا حاکم به معنای نزدیکی به اون بود. بنابراین بسیاری از درباریان و اهل حرم با وجود تمام تنفر و تمسخری که نسبت به این رابطه داشتند، مجیزگوی ببریخان در حضور قبله عالم بودند. این بخشی از نامه امین اقدس همسر ناصرالدین شاه بود. تصدق وجود مبارکت شوم. از احوالات کمینه بخواهید بعد از لطف خداوند و از تصدق فرق همایون سلامت هستم. روزی باشد به سلامت موکب همایون تشریف فرما شود، به دیدن خاک پای همایون مشرف شوم. قصه ببریخان را زیاد می‌خورم. یک روز دستش باد کرد، نشستم گریه کردم، دوا درمان کردم، خوب شد. دفعه دیگر یک دانه دندانش افتاد، باز گریه کردم. هوای تهران خیلی گرم است، هر گوشه‌ای که خنک باشد ببریخان را بغل کرده میبرم، مبادا از گرما صدمه بخورد. حالا خوب چاق شده است. اعتماد السلطنه در قسمت از خاطرات خودش به ماجرای گم شدن ببریخان و عصبانیت ناصرالدین شاه اشاره کرده. به دربخانه که رسیدم خاطر همایون را پریشان دیدم. جرأت سوال نداشتم. نوک سبیل قبله عالم می‌لرزید. نگاهی به چاکر فرمودند، از خوف میل به مبال کردم. چیزی نمانده بود رعشه بر من مستولی شود. قبله عالم فرمودند ببریخان از صبح گم شده و تمام قشون را برای یافتن ببریخان بسیج فرمودند. قبله عالم چند سیخ کباب که میل فرمودند، قدری اخم‌های مبارک باز شد. دل یافته عرض کردم سواری تشریف ببرید بد نیست. فرمودند بدون ببریخان چه فایده؟ دیدم درست می‌فرمایند. ناگاه از حرم خبر آوردند که ببریخان از پی موش سوگلی انیس و دوله وارد حرم شده و چون موش را نیافته غضب کرده، صورت خواجه باشی را چنگول کشیده، یک چشم خواجه را از کاسه بیرون کشیده است. قبله عالم خیلی مشعوف شدند. فرمودند سرباز داخل حرم بریزد، هر طور از موش را یافته خدمت ببریخان بیاورند. هرچه خانم به سر و صورت خود کوبیدند و قش و ضعف فرمودند مفید نیفتاد. معلوم نیست که سرباز در حرم خانه مبارکه چه رسمی ها بکند. عاقبت انیس و دوله خانم 1000 تومان پیشکش برای قبله عالم فرستادند که شاه از تقصیر و خون موش ایشان بگذرند و سرباز داخل حرم خانه مبارکه نفرستند. شاه پول را قبول فرمودند، اما باز هم به داخل حرمخانه سرباز فرستادند و نزدیک مغرب بود که بنده به خانه مراجعت کردم. البته در اسناد به جاموده خبری از سرنوشت موش بیچاره در دست نیست، اما سرنوشت ببریخان در سالهای آینده غم انگیزه. ببریخان طی سفری که ناصرالدین شاه برای شکار به جاجرود میره مریض میشه. بلافاصله به تهران فرستاده میشه، اما در تهران میمیره و تا 10 روز کسی جرأت خبر دادن به شاه رو نداشته. روایتی هم میگه زنان حرمسرا از حسادت دسیسه کردند و با دادن غذای سمی به ببریخان اون رو از پا در آورد.
جلوالت جونی میچونه، جلوه ها رو سلاخی میچونه، به جلوه ها پیش پیش میچونه، جلوه 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 جلوه
و این بود پادکست شماره 21. خیلی دوست داشتم یکی از موضوعاتی که در کنار جنبه‌های مختلف شخصیت ناصرالدین شاه درباره‌اش صحبت می‌کردم آقای ناصر عاشق پیشه بود، اما راستش دیدم این موضوع اونقدر مفصله که میشه دستمایه یک اپیزود مستقل قرار بگیره و امیدوارم بتونم یک روز اون رو بنویسم و بسازم. باید تشکر کنم از کرمان موتور که حامی این شماره از جعبه بود. و همینجا بگم که کرمان موتور اخیراً از پلتفرمی به نام PS1 رو نمایی کرده که در واقع پلتفرم اختصاصی این شرکته. محصولات جدید شرکت کرمان خودرو با تکیه بر تولیدات داخلی و طراحی‌های بومی ساخته میشه. همچنین تشکر میکنم از دوستان خوبم خانم‌ها افسانه بایگان و شرمین نادری و آقایان مازیار لرستانی، محسن کیایی و حامد عسکری که من رو در خوانش بخش‌هایی از این پادکست یاری دادن. همکاران من در این شماره خانم زهرا قائدی تدوینگر و آقایان میلاد حجتی پژوهشگر، عطا سرمست طراح گرافیک، سینا افشار طراح استوری ها و فرشید سادات شریفی پشتیبان فنی بودند و متن اون در استودیو فراز ثبت شد. خوشحال میشم اگر از این اپیزود و اپیزودهای دیگه جعبه خوشتون اومد، اون رو به دوستای دیگتون هم معرفی کنین. بگذارید در این بی صدایی فرهنگی ما بخشی از صدای فرهنگ ایران باشیم. خانم آقایان، شما پادکست جعبه شماره 21 رو شنیدید و من منصور ثابتی هم هستم. خدا نگهدار.
خنکی مثل دمدمای بهار، خنکی مثل نم نم بارون، خنکی مثل بسنی خوردن فتته، زهر داغ تابستون فتته، مثل میوه نوبر، مثل انگور مست شهریور فتته، مثل اولین بوسه، عشق اول و آخر، شاه دیوونه های زنجیری، شاه را صف صف سوار رتن، رنگ با رنگ حوز نقاشی، همه گنجشگاه ها سگارتن. تشنه یه پک شراب، تشنه ام، تشنه یه جرع سراب، تشنه ام، مثل رخت روی تناب، تشنه یه تشنه ام.
خراب خراب شه دیوونه های زنجیری شعر از سب به سب سبارتن رنگ با رنگ حوز نقاشی همه گنجش